أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. در امر ثالث، امر ثانی که مربوط به حقیقت وضع و اقسام وضع باشه، مرحوم آخوند پنج مطلب را متعرض شدن که مطلب دوم مربوط هست به تقسیمات وضع به لحاظ از زوایای مختلف وضع قابل تقسیم هست و برای وضع اقسامی بیان شده است. با توجه به این که در وضع ارکان وجود داره که یکی لفظی هست که از او تعبیر به موضوع میشه و یکی هم معنایی هست که لفظ لهو وضع شده است، موضوع لعه در این علقه وضعیه هست و خود این علقه وضعیه که از به خاطر سبب و منشأ این علقه وضعیه پیدا شده، با توجه به این جهات مختلف تقسیماتی برای وضع بیان شده که در حقیقت سه تا تقسیم در مورد وضع مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته. تارتم وضع را به لحاظ منشأ پیدا شدن این علقه وضعیه تقسیم می کنن به این که وضع یا وضع تعیینی هست یا وضع تعینی، که در این تقسیم مورد نظر اینه که منشأ حصول این علقه وضعیه چیه. اخرى تقسیم کردن تقسیم می شود و به اعتبار لفظی که برای معنا وضع میشه، به اعتبار خود لفظ که این تقسیم دوم هست. در این تقسیم وضع تقسیم می شود به وضع شخصی و وضع نوعی. مورد نظر لفظی است که برای معنایی وضع میشه. این تقسیم به لحاظ لفظ موضوع هست. ثالثاً هم تقسیم شده است وضع به لحاظ اقسام معنای موضوع له، که همون تقسیم معروف چهارگانه که یا وضع خاص موضوع له خاص، وضع عام موضوع له عام، وضع عام موضوع له خاص و عکس او. این سه تا تقسیم در مورد وضع وجود داره و مورد بحث در کلمات شده است. اما تقسیم اول که تقسیم وضع به لحاظ منشأ پیدا شدن علقه وضعیه بین لفظ و معنا باشه، که در این تقسیم وضع تقسیم شده است به وضع تعیینی و وضع تعینی. توضیح این تقسیم اینه که در با توجه به این که دلالت لفظ بر معنا که عبارت هست از سببیت سماع لفظ برای انتقال ذهن به معنا، تارتن اینطور هست که این دلالت به خاطر علقه خاصی است که بین لفظ و معنا ایجاد شده، تارتن این علقه وضعیه موجب انتقال ذهن از لفظ به معنا تارتن سبب انتقال ذهن از لفظ به معنا سبب پیدا شدن این الگوی وضعیه تخصیص واضح خاص شخص خاص یا گروه خاص هست که واضح خاص یا گروه شخص خاص یا گروه خاص لفظ را برای معنای خاصی تعیین کرده اند و به خاطر تعیین اینها علقه وضعی پیدا شده و در دنبال پیدا شدن علقه وضعی دلالت و لفظ اتفاق می افته و اخرا وضع و علقه وضعی به استناد به شخص خاص به تعیین شخص خاص و تخصیص گروه خاص نیست، بلکه این علقه وضعیه که علقه جعلیه هست غیر ذاتی هست ناشی شده از کثرت استعمال. به عبارت اخرى که این دومیش میشه وضع تعینی، اولیش میشه وضع تعینی، دومیش میشه وضع تعینی. به عبارت اخرى علقه وضعیه در بعضی از موارد از تخصیص و تعیین فرد خاص یا گروه معینی ناشی میشه، سرچشمه میگیره، کما اینکه متداول و در نوع موارد اینطور هست کسی که وسیله ای را اختراع میکنه یا کتابی را مینویسه یا بچه برای او متولد میشه اسم خاصی را برای این وسیله اختراع شده، برای این کتابی که خودش نوشته، بچه‌ای که متولد شده، برای این نام خاصی را، اسم خاصی را برای این میذاره، به دنبال این تسمیه، به دنبال این تسمیه که ازش تعبیر به وضع میشود، میون اون اسم خاص و این مسما ارتباط برقرار میشه. البته بعد از علم به وضع به دنبال این تسمیه و علم افراد به این وضع و این تسمیه ارتباط برقرار میشه، به طوری که از شنیدن لفظ خاص این لفظ خاص به اون معنای مخصوص ذهنها منتقل میشه. این میشه وضع تعیینی که در نوع موارد به این کیفیت اتفاق میفته. گاهی هم علقه وضعیه از کثرت استعمال ناشی میشه. اینطور نیست که شخص خاصی تعیین بکنه لفظ را برای معنای خاص و تخصیص بدهد لفظ را برای معنای خاص، نه، کثرت استعمال منشأ برای این علقه وضعیه و ارتباط خاص بین لفظ و معنا میشه. مقصود از استعمال در این کثرت استعمال هم خصوص استعمال مجازی نیست. اینطور نیست که در وضع تعینی مسبوق به استعمالات مجازی همیشه باشد، نه، خود همین پیدا شدن علقه وضعیه از کثرت استعمال خود این دو قسم تقسیم میشه به دو قسم. گاهی اینطور هست که لفظ به صورت مجازی در یک معنایی استعمال میشه، کم کم در طول زمان استعمالها وقتی کثرت پیدا بکنه به حدی میرسه که ذهن افراد انس بین این لفظ و اون معنای خاص که تا حالا مجازن استعمال میشد انس برقرار میشه، به طوری که از شنیدن لفظ اندل اطلاق بدون قرینه بعد اون کثرت استعمال همون معنای معنای خاص که قبل از او مجازن مورد استعمال بود اون معنا به ذهن می آید. گاهی اینطور هست، این یه قسمش اینه، ممکنه در خیلی از موارد از این قبیل باشه که استعمال لفظ به صورت مجازی در مرات عدیده اتفاق می افتاد و این استعمالات متکرر سبب انس بین لفظ و معنای دو مجازی در اذهان شده. بعد از این دیگه هر وقت لفظ را در اطلاق به کار ببرن اون معنا به ذهن میاد. این یک موردی ممکنه در مورد شخصی مثلا عنوان عالم را به کار ببرن در حالی که مثلا علم حد نصاب را نداشته باشه، یا به یه شخصی بگن مثلا علامه، عنوان علامه را در مورد شخصی به کار ببرن در حالی که معنای علامه که علم کثیر، شخصی که دارای علم کثیر هست در مورد او وجود نداره ولی به صورت مجازی استعمال میشه، گفته میشه که زیدون مثلا علامتون. خب این زید علامه هست، کلمه علامه را به کار میبرم و در مورد زید اراده میشه زید، ولی معنای حقیقی علامه در مورد زید وجود نداره، ولی بعدن بعد کثرت استعمال جوری شده که هر وقت لفظ علامه را بگم این زید شخصی که علم کثیر ندارد این معنا به ذهن میاد. گاهی از این قبیل، شاید در نوع موارد از این قبیل باشه، ولی قسم دومی هم از این وضع تعینی ناشی از کثرت استعمال وجود داره که اون استعمالات کثیر استعمالات مجازی نبودن، استعمال حقیقی بودن ولی از باب تعدد دال و مدلول اون معنای خاص اراده می شد. این کثرت استعمال باعث می شه که انس بین اون معنای خاص و اون لفظ پیدا بشه، انس بین معنای خاص و اون لفظ پیدا بشه به طوری که لفظ را بگن دیگه این معنای همین معنای خاص اندل اطلاق اراده میشه بدون قرینه، بدون تعدد دال و مدلول، بله به ذهن میاد. مثل همین لفظ علامه را اگه در مورد شخصی به کار ببرن که واقعا لهو علم کثیر، ولی این که گفته میشه علامه و اراده میشه مثلا امر که امر علامه هست به تعدد دال و مدلول هست، شخص خاصی مثلا علامه مثلا اهل فلان شهر مثلا علامه‌ای که مکانش اینجا هست، یک قرینه میارم که با ضم اون قرینه این معنا اراده میشه ولی از باب تعدد دال و مدلول، نه اینکه استعمال مجازی اتفاق بیفته. ولی بعدن این کثرت استعمال ها که قبل از او با تعدد دال و مدلول اون معنا فهمیده میشد در نهایت به حدی میرسه که اون لفظ را به کار ببرم، بله اون لفظ را به کار ببرم، بله اون معنای خاص به ذهن می آید بدون دال آخر، بدون قرینه، این در اطلاق این معنا اراده به ذهن می آید. در مورد کلمه علامه این از باب مثال هم خارجن هم مثلا اینطور باشه از جمله در همین بخش چیز هم برد تعینی و تعینی هم بله اسمی از مرحوم آقای داماد مثلا برده میشه، نظریشون هم در این قسمت مطرح میشه. خود این که مثلا تعبیر داماد به مرحوم محقق داماد اطلاق شده، تعبیر بخاطر این بود که اول داماد مرحوم شیخ بوده دیگه، قبلا که گفته میشد مثلا داماد کلمه داماد گفته می شد و اراده می شد، این محرر به تعدد دال و مدلول بود. داماد که گفته می شد یعنی داماد مرحوم آقای حائری، داماد مرحوم آقای حائری که با ذم قرینه این معنای خاص اراده می شد، شخص خاص اراده می شد ولی با تعدد دال و مدلول، استعمال مجازی نبود. ولی به حدی رسیده این کثرت استعمال که بعد از اون کثرت استعمال هر وقت گفته بشه آقای داماد، گفته شده آقای داماد، مقصود از او شخص خاصی بوده.
خب
در مورد اون هم همینه دیگه، در زیدون علامتون گفتیم اون ممکن اینجور باشه که قبلا اینطور باشه، اینطور بوده، ولی بعدا قبلا که گفته میشد مثلا علامه در این شهر مثلا من له علم کثیر و مکانش مثلا اینجا هست، یه دالهای دیگه‌ای می اومد که ضمیمه می شد به لفظ علامه و موجب انتقال معنای خاص به ذهن می شد. ولی بعدا اون دالها به حدی رسیده این استعمالات که اونس بین اون معنای خاص و لفظ مطلق علامه برقرار شده که بعد از اون هر وقت لفظ مطلق رو گفتن اون معنا به ذهن میاد. کلمه داماد از این قبیل. خب این هم
مدلول چی از اون تعدد پیدا کرد توی شخص خاص معنا،
یعنی به تعدد دال به اون معنا
مقصود متعدد مدلول عرض میکنم. مدلول الان چیه که متعدد شده؟
خب این حیثیت داماد بودن را داره و این که داماد منتسب به شخص خاصی، داماد شخص خاصی هست، این شخص به
اعتبار کلی یعنی شخص
بالاخره اون معنا فهمیده میشه به تعدد دال، مقصود تعدد دال یعنی دال، یعنی غیر از لفظ داماد، غیر از لفظ یک غیر از خود این لفظ عام یا عنوان دیگه یه دال دیگه بود. اونی که مورد نظر اینه که این معنای خاص فهمیده میشه. این کلمه داماد به تنهایی اگه بود، داماد به تنهایی اگه بود همون کلی داماد را دلالت میکرد، ولی این شخص که این شخص خاص هم حیثیت دامادیت در او هست و هم این که شخص خاصی هست، خصوصیت شخصیه هم داره، تعدد دال و مدلول از این جهت که شخص مشتمل بر حیثیت همون اون وصف خاص، حیثیت خاصه هست و جهاد دیگر رو هم داره. ولی اونی که مورد نظر اثر داره اینه که فهمیدن این معنای خاص که شخص به ما لغو من الخصوصیات شخصیه و عوارض مشخصه، فهمیدن این معنا قبل از این کثرت استعمال در استعمالات اول، فهمیدن معنا و مدلول بودن این معنا به استعمال مجازی نبود، استعمال حقیقی بود ولی با تعدد داد. ولی در این استعمالات وقتی متکثر شد، انس در اذهان بین اون لفظ مطلق علامه، لفظ مطلق داماد و این معنای خاص حاصل میشه، به طوری که بعد از این هر وقت این لفظ مطلق را به کار ببرن این معنا به ذهن میاد. حالا این یک لفظ، الفاظ دیگه ای هم که نسبت به اعلام و محققین و فقها در اعصار مختلف اصلا اطلاق میشد، این هم به همین صورت دم به همین کیفیت ممکنه اتفاق افتاده که مثلا عنوان مثلا محقق، محقق اول مثلا عنوان اینا، عنوان محقق مثلا به همین صورت، عنوان مثلا معلم، عنوان امثال اینها ممکنه به همین کیفیت بوده که ابتدا اطلاق میشد بر فرد خاصی و اراده میشد فرد خاصی به تعدد دال، ولی بعدا این انس ذهنی باعث شد که این لفظ، خود لفظ به تنهایی حاکی از این معنا بشود و موجب انتقال ذهن، انتقال در ذهن به این معنای خاص میشه. خب پس در این تقسیم اول منشأ الغه وضعیه مورد نظر هست و در این تقسیم بیان شده که حلقه وضعیه که سبب دلالت لفظ بر معنا می شود قد تنشا من تخصیص فرد خاص یا گروه خاص و قد تنشا من کثرت استعمال، به الا شخص خاصی نمیتوان شخص خاصی را به عنوان معین و مخصص لفظ برای این معنا معین کرد، تعیین کرد، معرفی کرد. خب این تقسیم، اصل تقسیم در این که منشأ ارتباط خاص بین لفظ و معنا، که اونی که مورد بحثه اینه که آیا وضع در حقیقت دو قسم داره، وضع رو میشه تقسیم کرد به دو قسم تعیینی و تعینی، یا اینکه وضع یک قسم بیشتر نداره و اون تعیینی هست. تعیینی از اقسام وضع نیست، یک قسم بیشتر در وضع نیست. در این بحث این یک مطلبی هست که مورد تصادم هست، لا اشکال فیه، و اون اینه که ارتباط خاص بین لفظ و معنا که سبب انتقال ذهن از لفظ به معنای خاص میشه معلوم هست بالوجدان، لا اشکال در این که منشأ این ارتباط خاص، این علقه غیر ذاتیه، علقهی که ذاتی نیست، غیر ذاتی هست، منشأ این علقه ذاتی گاهی تعیین شخص خاص یا گروه خاص هست و گاهی منشأ این علقه ذاتی کثرت استعمال شخص خاصی متصدی این تسمیه نشده. این قسمت مسلمه، لا اشکال فیه، لا خلاف در این که این علقه جعلیه که موجب دلالت هست دوتا منشأ برای او متصوره. اونجه که مورد بحث و کلام هست، مورد بحث و نزاع هست، مورد اختلاف هست، اینه که آیا بر اساس همه تفسیرها و اقوال مختلفی که ما برای وضع پیدا کردیم، قبلا مطرح شده، عمده اون اقوال مطرح شده، آیا بر اساس همه تفسیرها نسبت به ماهیت وضع و حقیقت وضع میشه خود وضع را به این دو قسم تقسیم کرد، بگیم وضع دو قسم داره، یا اینکه نه، این تقسیم و دو قسم داشتن که وضع دو قسم داشته باشه فقط روی بعضی از مبانی و تفاسیر در حقیقت وضع، و الا بر اساس بعض مبانی اخرى وضع یک قسم بیشتر نداره. اون چی که مورد نظر و مورد کلام هست این مطلب هست که آیا بر اساس همه تفسیرها وضع دو قسم هست، خود وضع دو قسم میشه یا نه، و الا تقسیم منشأ علقه جعلیه به دو قسم این مورد اختلاف پیش اعلام و محققین نیست. اونی که مورد بحث اینه که آیا خود وضع بر اساس اون تفسیرهای مثلا هفتگانه‌ای که مطرح شده یا غیر اونها قابل تقسیم به این دو قسم هست یا نه، و بلکه در بعضی از کلمات خود همین که ما بتوانیم با این تفسیری که از وضع ارائه بکنیم، ارائه کردیم، بتوانیم وضع را به دو قسم تقسیم بکنیم، خود این از نشانه های صحت تفسیر بیان شده و در بعضی از کلمات در مقام اشکال به یک تفسیر گفتن که این تفسیر صحیح نیست، به خاطر اینکه وضع دو قسم داره، و حال اینکه شما با این تفسیر نمیتوانید وضع را دو قسم بکنید. از جمله خود مرحوم آخون در تعریف وضع عبارتی که داره نشون دهنده اینه، فرمودن که وضع اختصاص خاص اون ارتباط خاص بین لفظ و معنا هست. بعد فرموده و به هذا المعنا که وضع گاهی ناشی میشه من تخصیصهی بهی و گاهی ناشی میشه از کثرت استعمال. در بعد فرموده و به هذا المعنا صح تقسیمه الی تعیینی و تعیینی، رو این معنا به همین لحن جهته. بعضی از محققین دیگر از جمله مثل مرحوم آقای در بررسی مثلا اقوالی که در تفسیر وضع بعد بیان شده، مثلا تفسیر تعهد، اشکال کرده. یکی از اشکالات به تفسیر وضع به تعهد اینه که وضع دو قسط داره و حال این که شما با این تفسیری که از وضع میکنید نمیتونید دو قسط برای وضع تفسیر بکنید. وضع یه قسمه بیشتر نمیشه. طبق تفسیر شما و قول شما وضع فقط همون منحصر در تعیینی میشه، و حال این که لا اشکال در صحت تقسیم وضع به تعیینی و تعیینی. این رو به عنوان یک شاخص، یک ملاک برای صحت و سقم تفسیرهای ارائه شده در وضع قرار دادن. بله، اونی که مورد دون حساب، اون چی که مورد بحثه اینه که آیا تفسیرهای مختلفی که از وضع شده بر اساس این تفسیرها خود وضع دو قسط داره یا خود و دو قسط نداره. خب برگردیم به این. بله، بله، خب این برمیگرده به این که این در حقیقت به یک نحوی استشهاد به وجدان هست. و به حسب ما نجد و به وجدان از معنای او، چیزیست که قابل تقسیم به وضع تعیینی و تعیینی هست. اگر شما وضع را مثلا با مسلک تعهد تفسیر بکنید که روی این مسلک امکان نداره تقسیم وضع به دو قسط، معلوم میشه که این تفسیر شما برخلاف اونیست که وجدان مساعدت با او داره. حالا روی حساب مورد بحث در اینجا اینه که آیا این بر اساس تفسیرهای مختلف این تفسیر معنا داره یا معنا نداره. مرحوم آخون، از تفسیر مرحوم آخون که شروع کنیم، مرحوم آخون با توجه به اینکه وضع را به معنای اسم مصدری گرفته بود، فرموده بودند وضع ارتباط و اختصاص لفظ به معنای خاص هست. خب این ارتباط، این اختصاص به معنای اسم مصدری است، معلوم هست که دو تا منشأ میتونه داشته باشه. و به هذا المعنا معلومه که یسه تقسیمه الی الوضع تعیینی و تعیینی. منتها اشکال به مرحوم آخون در این تفسیری که ارائه فرموده این بود که ارتباط بین لفظ و معنا خود وضع نیست، اینها این اثر مترتب بر وضع، بلکه به دقه و علی القول صحیح اثری است که بر علم به وضع مترتب میشه، نه اینکه نفس الوضع باشه. بر اساس تفسیر مرحوم آخون که یسه تقسیمش به تعیینی و تعیینی، اما سایر تفسیرهایی که در حقیقت وضع شده که بعضی از این تقسیم‌ها، بعضی از این تفسیرها برمیگشت به عملیه تکوینیه، به این که بعض را تفسیر کردن به عملیه تکوینیه‌ای که سبب انتقال ذهن از لفظ به معنا میشه، و بعضی از تفسیرها برمیگشت به اعتبار، به اعتبار یا اعتبار علامیت یا اعتبار علامیت لفظ للمعنا یا اعتبار علامیت لفظ بر معنا که مقدار مرحوم اصفهانی بود، یا اعتبار هویت، اعتبار تنزیل لفظ منزله معنا، که بعضی از این تفسیرها به این برمیگشت، به اعتبار برمیگشت. بعضی از تفسیرها هم که مختار مرحوم های خویی بود بله طبعاً محقق نهاوندی این بود که وضع را تفسیر کردن به تفسیر کرده بودن به تعهد. حقیقت وضع را تعهد واضح به عدم استعمال لفظ الا عند اراده معنای خاص اینجوری تفسیر کردن. نسبت به اون تفسیرهایی که اون برمیگشت به این که وضع را عملیه تکوینیه میدانستن که سبب این علقه وضعیه میشود، مثل نظر مرحوم آقای سر که تفسیر کرده بود این را به قرن عکید بین لفظ و معنا، یا تفسیر مرحوم محقق عراقی که جعل ملازمه تکوینن بین اللفظ و معنا باشه. بر اساس این قسم از تفسیرها تقسیم و به تعیینی و تعینی مشکلی نداره، همونطور که در کلام خود مرحوم آقای صدر اومده که ما وقتی حقیقت وضع را قرن عکید گرفتیم، قرن عکید بین لفظ و معنا، معلوم هست که می شود این قرن عکید قد ینشأ از عامل کیفی که تعیین واضح باشه در ظروف خاص، که این اقتران همراه با ملابسات و ملازماتی هست، و قد ینشأ از عامل کمی که کثرت استعمال باشه. خب این اقتران اکید، اقتران به نحو خاص، اقتران شدید، معلومه که دو تا منشأ میتونه داشته باشه. گاهی ممکنه مستند باشه با عامل کمی، گاهی مستند ممکنه مستند باشه با عامل کیفی. اون وضع تعیینی اون جاییست که مستند با عامل کیفی هست، وضع تعیینی جاییست که مستند با عامل کمی هست. به همین نحوم و اگر حقیقت وضع را جعل تکوینی ملازمه سببیت بین سببیت لفظ لاحضار المعنا لحضور المعنا فی الذهن بگیری که بیان مرحوم عراقی بود، بر این اساس هم این تقسیم جا داره. بالاخره این ملازمه‌ای که بین اینا پیدا میشه، این ملازمه تکوینیه، ممکنه با تعیین شخص خاص، گروه خاص اتفاق بیفته، ممکنه این ملازمه تکوینیه، این سببیت به خاطر همین کثرت استعمال محقق بشه. روی این مبانی مشکلی در این تقسیم وجود نداره. عمده اینه که روی مبانی کسانی که حقیقت وضع را عملیه تکوینیه نمیگیرند، بلکه از سنخ اعتبار یا از سنخ تعهد و التزام میگیرند، بنابر این مبانی آیا تقسیم صحیح هست، تقسیم وضع به وضع تعیینی و تعیینی صحیح هست یا صحیح نیست. نسبت به مسلک تعهد، اونچه که در بد و امر به ذهن میرسه اینی که بر اساس مسلک تعهد معلوم هست که وضع یک قسم بیشتر نداره، چون شما که حقیقت وضع را تعهد گرفتی، یعنی التزام مستعمل به این که لفظ را استعمال نکنه الا در این مورد، خب در جایی را که این دیگه بر اساس این تفسیر یتعین وضع در وضع تعیینی، دیگه وضع تعیینی معنا نداره، چون در موارد کثرت استعمال اینجور نیست که تعهدی در بین باشه. چه کسی تعهد کرده؟ مستعمل اول تعهد کرده، مستعمل وسط تعهد کرده، مستعمل اخیر تعهد کرده، هیچ کدوم از اینا نمیشه توجیه کرد حصول تعهد را بر اساس هیچ یک از این تطبیقات و از این مصادیق. روی این حساب برخی از محققینی که قائل به این شده اند، قائل به همین نظریه تعهد شده ام تصریح کردم به اینکه با این مسلک ما وضع را یک قسم بیشتر نمیتونیم قرار بدیم، همون وضع تعیینی میشه، تعهد دیگه معنایی نداره. در آراء اونا که مختارشون همون نظریه مرموی کویی بود که نظریه تعهده، تصریح کردن به این که با توجه به این مبنایی که ما اختیار کردیم وضع منحصر در تعهده که همون وضع تعیینیه دیگه، وضع تعیینی مجال و جایی در یعنی به عنوان یک قسم از وضع نداره. ولی در خود کلام مرحومای خویی و همینطور و همین قبل از این توجیه و همینطور هم در کلام مرحومای دامان و بعدی از محبوبین دیگر در اشکال به نظریه تعهد بیان شده که در بر اساس نظریه تعهد ما نمیتوانیم وضع را ناشی از وضع را یک قسم از وضع را وضع تعیونی بگیریم و بله نمیتوانیم وضع را وضع تعیونی بگیریم، باید حتما وضع وضع تعیینی باشه، امکان نداره وضع وضع تعیونی باشه. خب این اشکالی است که در بدو عام به نظر میرسه که با مسلک تعهد این تقسیم قابل تحقق نیست، یک قسم بیشتر برای وضع وجود نداره و اون وضع تعیینی. ولی یک توجیهی در کلام خود مرحوم آقای خویی برای این تقسیم حتی علی مسلک تعهد شده و یک توجیه هم در کلام مرحوم آقای سر برای تقسیم به دو قسم علی مسلک تعهد شده. توجیهی که در کلام مرحوم آقای خویی برای صحت این تقسیم شده علی مسلک تعهد اینی که فرموده بودم بعد از این که فرمودم که حقیقت وضع تعهد هست و این موافق با معنای لغوی هم هست که وضع معنای جعل و اقرار و اینها هست، فرموده بودم که بر همین اساس ما میتوانیم وضع را تقسیم به تعیینی و تعیونی بکنیم به این ملاحظه، به اعتبار این که این تعهد و التزامی که برای اینکه استعمال نکنه لفظ را الا عند ارادت معنای فلانی، این تعهد و التزام اگر تعهد و التزام ابتدایی باشه میشه وضع تعیینی، ولی اگر این تعهد ناشی از کثرت استعمال باشه این میشه وضع تعیینی. ناشی از کثرت استعمال باشه، بله، قبل از تعهد کثرت استعمالی وجود داشته باشه این میشه وضع تعیینی. خب مراد مرحوم آقای خویی باید در این عبارت این باشه، به حسب این عبارت باید مراد مرحوم آقای خویی این باشه که در مواردی که تعهد انجام میشه گاهی به صورت ابتدایی بدون هیچ سابقه شخص لفظ خاصی رو برای معنای خاصی وضع میکنه، خب اینجا میشه وضع تعیینی که تعهد ابتداییه. گاهی نه، وضع بله این تعهد وضع معنای تعهد مسبوق به کثرت استعماله، یعنی میبینن که لفظ در این معنا استعمال میشد به نحو استعمال مجازی، به نحو استعمال مجازی استعمال میشد، بعد همون معنای خاص اراده میشد، یا استعمال مجازی یا با اون توضیحی که داده شده به تعدد دال مثلا اون معنای خاص اراده میشد، ولی به طوری که لفظ به تنهایی مفید اون معنا نبود، موجب احضار معنا نبود. ولی بعداً وقتی که این حال کثرت استعمال تحقق پیدا کرد، اشخاص میبینن، مستعملین به این نتیجه میرسن، خب جا داره که اینجا تعهد به این جهت داشته باشن دیگه، اینجا از این به بعد متعهد میشوند که این لفظ، هر مستعملی متعهد به این میشود که این لفظ را برای همین معنای خاص که تا حالا مجازی بود از این به بعد برای این معنای خاص وضع بکنه، متعهد میشود به عدم استعمال این لفظ الا عند اراده همین معنایی که قبل از او بوده مجازی حالا بشه معنای حقیقی. اون مراد مرحوم آقای خویی باید این باشه. خب ولی مناقشه و اشکال اینه که به این ترتیبی که شما فرمودید، این حقیقت وضع، این وضعی که مسبوق به کثرت استعمال هست، این همون وضع تعیینی دیگه، دیگه وضع تعیینی نشد. شما وضع تعیینی رو دو قسم کردید، نه اینکه وضع تعیینی، وضع تعیین، بله وضع تعیینی اینه که اون غرضی که بله اون غرضی که وضع برای او انجام می شود که تحقق الغه وضعیه باشد، این غرض حاصل نمیشه مگر از راه در وضع تعیینی حاصل میشود از راه کثرت الاستعمال. در وضع تعیینی اون غرض مستند به وضع شخص خاصی هست، به تعیین وضع خاصی هست. خب شما با این توضیحی که در وضع تعیینی مسبوق به کثرت استعمال دادید، اون کثرت استعمالی که قبل از تعهد هست، اون کثرت استعمال موجب الغه وضعیه، الغه جعلیه، ارتباط خاص بین لفظ و معنا شده یا نشده؟ اگه شده باشد دیگه این وضع این تعهد بعدی اثر نداره، وجه نداره لغوه، چون اونی که غرض از تعهد بود به التزام بود همین پیدا شدن الغه وضعیه هست، این قبل از او حاصل شده. اگه او حاصل نشده باشه که دیگه وضع تعیینی نیست، چون وضع تعیینی خصوصیتش اینه که الغه وضعیه، ما نحتاج و الی، ما هو المتوقع از وضع، از نایه کثرت استعمال پیدا شده باشه. این که شما در این قسم فرمودید که این هم ما اسمش رو میذاریم وضع تعیینی، این در حقیقت خروج از اصطلاح هست، این قسمی از وضع تعیینی هست. منتها اشکال به این اینه که وقتی که غرض از وضع لفظ که پیدا شدن الغه وضعیه هست، اون غرض فیما سبق فیما قبل حاصل هست، چه وجهی داره که کل مستعمل الان تعهد جدیدی نسبت به این مورد داشته باشه؟ این توجیه که در کلام خود مرحوم آقای خویی اومده بود برای اینکه حتی روی مسلک تعهد یسه و تقسیمش به وضع، تقسیم وضع به وضع تعیینی و تعیینی، این توجیه تمام نیست. در کلام مرحوم آقای سر فرمودن که ما میتوانیم در مسلک، روی مسلک تعهد هم وضع تعیینی را توجیه بکنیم، قابل توجیه هست تقسیم وضع به دو قسم و اینکه یک قسم به نام وضع تعیینی داشته باشیم، این قابل توجیهه. به این نحو که گفته میشه که در جایی که کثرت استعمال در کار هست، در مواردی که کثرت استعمال در کار هست، این کثرت استعمال کاشف از التزام ضمنی مستعملی به تفهیم معنا به هازل لفظ میشه. از قبیل این که ما مثلا اگر شخصی را ببینیم که همه کارهایش را با دست راستش انجام میده، و از این معلوم میشه که در موارد متعددی ببینیم، معلوم میشه که این التزام به این جهت داره، نه اینکه به صورت غیر اختیاری و خودکار مثلا دست راستش را در کارها از دست راستش استفاده میکنه. ملاحظه این که شخصی یستعمل یمینه فی اعماله عادتا، ملاحظه این موجب کشف التزام به شخص به این مطلب میشه. رو این حساب ما رو مسلک تعهد میتوانیم وضع تعیینی را توجیه بکنیم، چون این کثرت استعمال در حقیقت کاشف از التزامه. حقیقت وضع تعهد و التزامه، ولی التزام گاهی به صورت سری در حقیقت از فرد خاص، گروه خاصی انجام میشه یا کل مستعمل این کار را انجام میده، گاهی هم نه، به صورت لفظ دال لفظ و بله عبارت دال بر این تعهد ما نداریم، ولی به صورت ضمنی کش میشه. پس روی مسلک تعهد هم این تقسیم صحیح میشود. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
تقسیم از معلوم ها خود شده، قبلش نبود.